به اصطلاح به هیروشیما انداخته، اینا فقط فجره رو سر مردم بیگناه و بیدفاع غزه فرود آوردن. به هر حال خود حمید هم یکی از بالاترین جنایت‌های جنگی در طول تاریخ بشریت است. اینها جنایاتش کم از جنگ‌های جهانی اول و دوم نبوده. ببینید در جنگ جهانی اول و دوم گستره سرزمینی بالا بود که تعداد آمار تلفات بالا رفته.
بله،
از یه منطقه با حدود 360 کیلومتر مربع، یعنی بسیار منطقه کوچیک، منطقه‌ای که حدود 2,300,000 نفر توش زندگی می‌کنند. به هر حال این تراکم جمعیتی رو شما اگر به اون گستره جنگ‌های جهانی اول و دوم نسبت بدید، تلفاتی که به اصطلاح امروز انجام شده یا به اصطلاح اقدامات نادرستی که انجام شده به مراتب بدتر از اون قابل به اصطلاح قیاس است. یه نکته دیگه هم اینجا من خدمتتون بگم. ببینید به هر حال اون چیزی که امروز در دنیا به اصطلاح این فاجعه و هم در حوزه سعد هم در حوزه اون خیلی به اصطلاح ظاهر ناپسند و فجیعی داده، گرسنگی دادن به مردمه. ببینید این که مردم رو به انهای مختلف دارن به اصطلاح مواجه میکنن با بدیهی ترین اصولی که یک انسان باید ازش برخوردار باشه، این هم یکی از اون مسائلی که باید بهش توجه کرد. حالا تو اینجا باید چی کار کرد؟ ببینید به هر حال در قدم اول کشورهای اسلامی و در قدم دوم سازمان ملل متحد و تمام زیرمجموعه‌های حقوقی اون که تو اقصانقاط دنیا و تو قاره‌های مختلف هم هستن. میدونید سازمان ملل یکی از بزرگترین سازوکارهای حقوقی رو در کل دنیا داره و ما اصلا دست اون نداریم و به واسطه همین داره سرانه میگیره از کشورها برای اینکه این سازوکار حقوقی رو به زعم خودش در کل دنیا بگستره و بر اساس اون بتونه حقوق بشر رو تامین کنه. حالا چیزی که اینجا مد نظر اینه، اینها 75 سال هزینه کردن این سازوکار رو به وجود آوردن، نتیجه چی شده؟ این مباحث حقوقی صرفا خلاصه شده در یک سری توصیه های اخلاقی، یعنی هیچ کدوم از اینها جنبه اجرایی و عملی پیدا نکرده که این حقوق بشر رو ما بتونیم در عرض عمل هم ببینیم. ببینید اینها اومدن برای کشور خود ما یک گزارشگر حقوق بشر گذاشتن سالهاست.
بله.
مثلا یکی از مصادیقی که این گزارشگر حقوق بشر داره علیه ما میده و پرونده حقوق بشری هست و هر سال هم دارن با انهای مختلف این رو علم میکنن، این هستش که چرا مثلا فلان پیمانکار در شهر تهران یا در حاشیه شهر تهران یه سگ هار رو به اصطلاح مورد هدف قرار داده. حالا سگ هاری که به بچه کوچیک یا به یه خانومی حمله کرده و اینا ناچار بودن که بتونن به اصطلاح برای که موضوع رو حل و فصل کنن این سگ رو زدن. یعنی واقعا جان انسان ها در این 170 روز تو این منطقه 360 کیلومتر مربعی در این کره ارض انقدر به اندازه یک سگ در حاشیه شهر تهران ارزش نداره به لحاظ حقوقی که اینها برای اون موضوع پیمانکار شهرداری تهران پرونده حقوق بشری رو دیدبان حقوق بشر در همین کمیسیون حقوق بشر علیه ما به طور سالانه داره علم میکنه. اما این انسانهای بیگناهی که ده ها هزار تاشون شهید شدن، میدونید ده ها هزار نفر هم زیر آوارها هستن، این آمار 30,000 نفری که میدن از شهدا، اینا اونایی هستن که جنازه هاشون رو وزارت بهداشت و غزه دیده و احضا کرده. کلی هستن زنان و مردان علیلی که موقع بم میفته یا بچهای کوچیکی که نمیتونن فرار کنن و میمونن زیر آوار دفن میشن، یا ابزاری هم ندارن که بتونن آوار برداری کنن. جان اینها کلکسیونی از به اصطلاح رفتارهای حقوق بشری هست.
بله.
و اینها قطعا در تاریخ ثبت خواهد شد، تاریخ هیچوقت فراموش نخواهد کرد که سازمان ملل که بنا و فلسفه تأسیسش و تشکیلش رسیدگی به این امور بود، نجات دادن دنیا از دست امثال هیتلر و موسولینی و کسایی که به واسطه رفتار فاشیستی و نجات پرستانه داشتن انسانها رو اینجوری قتل عام میکردن بود، امروز خود همین سازمان ملل میبینیم در عمل و رفتار متأسفانه بعد از 75 سال یه عقبگرد کرده و دقیقاً شاهد این هستیم که همون رفتارها داره رخ میده در دنیا و این سازمان ملل فقط داره توصیه اخلاقی میکنه و در حوزه عمل اقدام و عملیات میدانی برای پیشبرد حقوق بشر در صحنه بین المللی ما چیزی رو نمیبینیم. هر جا که نفع قدرت‌های بزرگ بوده و رفتاری رخ داده ضد حقوق بشری، سقوط کامل رو میبینیم. هر اراده قدرت‌های بزرگ بوده برای اینکه یک مسئله‌ای در دنیا حقوق بشری جلوه داده بشه و حتی به ناحق، این رو داریم ما میبینیم. ببینید امروز یکی از پرونده‌هایی که در دنیا علیه خود ما علم کردن بحث عدم به رسمیت شناختن همجنسگراییه. یعنی ببینید برای سازمان ملل و حقوق بشر این موضوع اینقدر مهمه که در دستور کار سالانه و هر سال هم این کمیسیون مربوطه اینو داره به رأی مجمع عمومی میذاره.
بله.
موضوعی که حالا عرف جامعه ما، رویه جامعه ما و قوانین ما نمیپذیره. نه ما خیلی از کشور دنیا نمیپذیرن.
درسته.
ما از این ور میبینیم که کشتار انسانها رو متاسفانه نسبت بهش بی‌تفاوت هستن و صرفا بسنده میکنن به توصیه های اخلاقی. یعنی استناد به این مواد حقوقی تش توصیه اخلاقی بیرون میاد. هیچ جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار نمیگیره، هیچ کسی مورد محاکمه قرار نمیگیره. میدونید تمام این کنوانسیون های حقوق بشر سازمان ملل، منشور ملل متحد و زیر مجموعه های اون، حتی تو دادگاه هایی که وابسته هستن به همین ساختار حقوق بشری، تمامی اینها موقعی که تشکیل شدن هیتلر رو به عنوان بانی و باعث تمام اقدامات نجات پرستانه و دستکشی محکوم کردن و برخورد کردن، این در تاریخ ثبت شد.
درسته.
و تاریخ تا به امروز هر موقع میخواد نماد ضد حقوق بشری رو
علم هیتلر نام میبرن،
هیتلر رو نام میبرن. اما امروز ما میبینیم اقدامات نتانیاهو، بایدن و اعوان و انصارش خیلی بدتر از هیتلره.
دقیقاً. آقای سفر نجات، خیلی ممنون و متشکرم. درود بی پایان بر شما. متشکرم از صحبت‌های شما، خیلی استفاده کردیم و تشکر می‌کنم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید.
خوبی داشته باشید. خیلی
متشکرم. خدا نگهدار شما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، رویداد.
اما موضوع رونق مسکن در عمل نه حرف، فکر میکنم که موضوعی باشه که خیلی برای شما شنوندگان عزیز هم جالب باشه. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای آلبرت بغوزیان، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای بغوزیان سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
به نام خدا. منو سلام عرض میکنم خدمت کلی شنوندگان و دستندر کاران. فرقه سدن ماه مبارک رو هم تبریک هستم.
متشکرم. آقای بغوزیان، دولت چه برنامه ای رو میتونه دنبال بکنه با توجه به حالا اتفاقاتی که در بازار مسکن داره روی میده؟
ببینید ما از یه نقطه شروع کنیم که اصلا ما دچار چی هستیم، چون به هر حال پزشک میگه حتما باید من مریض رو ببینم و ببینم اونو در واقع بررسی کنم، آزمایشاتی رو داشته باشیم تا به مشکلش پی ببره.
الان وضعیت مسکن که از حرم الشمس همه میدونه.
نه از این جهت ببینید الان وضعیت مسکن این، اگر عکس بگیریم کنه های هستن که آماده فروشن، خریدارایی هستن که مراجعه میکنن ولی معامله صورت نمیگیرن یا در واقع کم انجام میشه.
بله.
اگه اینو با به عنوان واقعیت در نظر بگیریم، خب این دو نیرو داره این رو ایجاد میکنه. یه این که آیا متقاضی نیست در این قیمت ها، یا این که هزینه ی تولید بالاست که متقاضی کمتر مراجعه میکنه. ببینید ما رکود ناشی از تقاضا رو نداریم اینجا، ما رکود ناشی از عرضه رو داریم. این قیمت تمام شده بالاست، چون شما ببینید قیمت مسکن علارغم اینکه ممکنه تو رکود هست ولی شاید 80% از ابتدای سال 401 تا مثلا 402 تا انتهاش افزایش پیدا کرده. یعنی هیچ شکی نیست که قیمت مسکن کاهش پیدا نکرده.
همینطوره.
خب بنابراین چطور میشه که خریدار نباشد و قیمت بالا باشد؟ ما اسمشو میذاریم رکود ناشی از عرضه، یعنی افزایش هزینه تولید.
بله.
اگر ما معاملات بیشتری رو شاهد میبودیم، فرض کنیم مثل همین بخش ارز، الان ارز سخت بستن بنابراین قیمت میره بالا، میگن چی؟ تورم ناشی از افزایش تقاضا. ولی ما الان اینجا تورم ناشی از کاهش عرضه رو داریم. خونه‌هایی هستن که احتکار شدن، خونه‌هایی هستن که در دست بانک‌ها بلوکه شده، مراکز تجاری، مراکز مسکونی، برج‌ها و مالک شدن. خب اینا عرضه نمی‌کنن و وقتی عرضه نشه قیمت میره بالا، وقتی قیمت رفت بالا متقاضی توان خرید نداره. من اینطوری میخوام نگاه کنم تا بعد بگین نسخه رو بپیچیم.
بله، تا کجا میتونه این افزایش قیمت ادامه داشته باشه؟ چون توان خریدار و مشتری به هر حال تا یه حدی بوده و فکر میکنم اون حد رو هم رد کرده، به همین دلیل بله. هستش که به هر حال خریدارها کمتر شدن و کمتر کسی میتونه با این قیمتها بتونه مسکنی رو خریداری کنه.
بله، متاسفانه مستاجرها بیشتر خواهند شد، یعنی یا متقاضای اجاره میره بالا برای زوجهای جدیدتر و حتی اونایی که ممکنه دیگه مسکن خونهشون اگر فروختن به موقع نتونستن بخرن، اونا میرنشن مستاجر یا میرن با یک کیفیت پایین‌تر یا مهاجرت معکوس به محله ها و ناحیه های در واقع پایین‌تر. بنابراین تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ ببینید اجاره ها میره بالاتر، رکود عمیق‌تر میشه از نظر فروش،
بله،
و قیمت پایین نمیاد، توان خرید هم نیست. یعنی شما الان با وام 300 400 500 1 میلیارد تومان نمیتونید طرفو که از ابتدا خونه نداشته صاحب خونه کنید.
بله.
ما باید برای در واقع اجاره مسکن داریم به طرف وام میدیم. این خودش خیلی تو دنیا شاهکاره که وام برای اجاره باشه. حالا من به شوخی بعضی موقع میگم که ممکنه وام برای بازدید خونه هم باشه، یعنی برای خونه ها برای میگه توان خرید داری، حساب بانکی چیه تا میای من وقتمو بذارم برای بازدید.
انشالله که به اون نقطه نمیرسیم. آقای بغوزیان، بخش خصوصی چه سهمی میتونه داشته باشه این وسط؟
بخش خصوصی، بخش دولتی رو ما حل نکردیم. بخش دولتی باید قیمت تمام شده رو کاهش بده با در واقع آنچه که مصالحی که در اختیار خودشه که نکرده.
بله.
یعنی از این جهت اون قضیه بسته است، نمیتوانه. بخش دولتی میتونه وام ها رو تقویت کنه با وام های ارزان تر که نیازمند تزریق منابع مالی به بانک های دولتی است که این هم الان دولت بنده کافی خودش مشکل کسی بودجه رو داره، پس این هم منتفی است.
بله.
کاری که میتونه بکنه اینه که به بانک ها فشار بیاره که بانک ها عرضه کنن این ساختمان ها رو، مراکز حالا از حالا برای منطق مسکونیش رو، تا بتونه منابع مالیشون رو آزاد کنه که هم وام بیشتر بدم قیمت بیاد پایین. ولی حریف نشدن تا حالا.
بله.
یعنی بانک های ما بنگاه‌دار شدن، هیچ شکی هم نیست، آمار تنازنامه‌ای و غیرشون هم نشون میده. پس از نظر دولت به نظر من صرفا میتونه فشار بیاره به بانک ها برای کاهش، از طرفی فشار بیارن به خونه هایی که کنز شده، یعنی احتکار شده، خانه هایی که دیگه زردر نمیکشن روی شیشه که این قابل فروشه یا آماده فروشه، پرده کشیدن و بستن، اونها رو بیارن با بحث مالیات که با مالیاتی که بازدارنده باشه برای بحث احتکار، نه این که فقط یه قلقلکی بده. پس این نقش دولت. بخش خصوصی چیست؟ بخش خصوصی بتونه هزینه تولید رو کاهش بده، یعنی به پروژه که شروع میکنه بتونه سریعتر منابعش رو جمع کنه، بعد از تکنولوژی برای تسریع ساخت که زودتر به بهره برداری برسه. حالا میخواد آسمان خراش باشه، میخواد یه دو طبقه ای باشه، برای مدیریت پروژهش باید قوی تر باشه که ما هنوز تو این زمینه عقب هستیم از حتی کشورهای مثل امارات نزدیکیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای بغوزیان از اینکه با ما گفتگو کردید. تشکر میکنیم از شما و باهاتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا
درود بر شما، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
و اما چانه زنی برای تعیین دستمزد کارگران، موضوعی که در موردش گفتگو میکنم با دو بزرگوار، جناب آقای حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و جناب آقای صدیف بدری دبیر فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، که هر دو بزرگوار الان پشت خط هستند. آقای صادقی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و آقای کرمی و شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو. پوزش میدارم به دلیل این تون صدا هم که سرما خوردم و این
خود شفا بده انشالله. و جناب آقای صدیف بدری سلام عرض میکنم. آقای بدری روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و میهمان عزیز برنامه جناب آقای صادقی عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم.
خیلی ممنونم از هر دو عزیز که در این گفتگو شرکت میکنن. میخوام سوال بکنم که آقای صادقی، آقای بدری، چه رقمی جای بحثه و موانع کجا قرار داره؟ چه موانعی سر راه هست؟ هر کدام از دو بزرگوار مایل بودید میتونید به من پاسخ بدید.
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، قانون مشخص کرده که نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چجوری باید انجام بشه. دو تا آیتم مهم تو قانون پیش بینی شده. بحث حداقل سبد معیشتی پیش بینی شده که حداقل سبد معیشتی یک خانوار چقدر باید باشه، بذار بر اساس اون باید حقوق و دستمزد حداقل کارگر رو تعیین کنن، به اضافه نرخ تورم واقعی جامعه.
بله.
این دو تا آیتم مهم تعیین کننده است در تعیین حداقل دستمزد کارگران. متاسفانه دولت مردان ما هر سال خودشون برخلاف قانون فشار میارن هیئت عالی تعیین دستمزد، فشار میارن که چه رقمهایی تعیین کنن. قانون شفاف مشخص کرده، خود دولت مردان خودشون بذارن جای این کارگران عزیز. واقعا با این 10-12 تومن میشه زندگی کرد؟
بله.
بر اساس آماری که حالا غیر رسمی هم شاید باشه، حداقل کف سقف محرومیت 25 میلیون تومان در ماهه.
بله.
آیا با نصف اون میشه مگه زندگی کرد؟ چرا این دولت مردان ما هر سال این برنامه ها را میارن سر این کارگران عزیز؟ نمایندگان کارگران هم خیلی مقاومت میکنن، منتها حاکمیتی بالاخره این از قدرت حاکمیتشون استفاده میکنن، برخلاف قانون نسبت به موضوع همیشه فشار میارن، تصمیم میگیرن. به نظر من همه باید تمکین کنیم به قانون. قانون تعیین کننده هست.
بله.
دو تا آیتم مهم رو باید در نظر بگیریم، حداقل حقوق کارگران رو باید تعیین کنیم.
بله. آقای بدری، پاسخ شما رو بشنویم، خواهش میکنم.
من تشکر میکنم از آقای بدری که باب گفتگو رو باز کردن. من آرزوی قبولی اطلاعات
آقای صادقی شما هستید الان دارید پاسخ.
بله بله.
بله بفهم.
برای شنوندگان عزیز و مردم آگاه ایران و کارگران عزیزمون و همچنین برای جنابالی مجری بزرگوار
تشکر.
ببینید، بر اساس بند 2 ماده 41 قانون کار، تکلیف حداقل دستمزد کار کارگران تعیین شده و مشخص شده.
بله.
مزد معادل معیشت بر اساس بند 1 ماده 41 قانون کار بر اساس تورم باید به روز رسانی بشه، یعنی شورای عالی کار به لحاظ راه بردی در تعیین حداقل دستمزد اشتباه میکنه که مزد رو بر اساس تورم محاسبه میکنه. تورم بر مخارج اثر میکنه نه بر درآمد، یعنی قدرت خرید از دست رفته رو باید به ما کارگر رو برگردونن، در حالی که مصوبات تورم رو بر مداخله و در بر حداقل تاثیرگذار تاثیر میذاره این رو محاسبه میکنن. یکی از مشکلات ما با وزارت کار این هستش که اجازه نمیده باب گفتگو بین ما و کارفرما به صورت دو جانبه انجام بشه، یعنی کارفرما احساس میکنن حاشیه امنیتی رو دولت براشون تعیین کرده که میرن در سایه دولت خودشون رو استتار میکنن و دولت تمام کننده، دولت ناظر باید در مذاکرات باشه نه مداخله کننده. آنچه که اتفاق افتاد در سال جاری، ابتدای سال جاری در بحث مزد 1401 برای 402 همین بود که کارفرماها با ما همراه بودند با جامعه کارگری و قبول داشتن که دستمزد میبایستی بر اساس آمار و تورم بانک مرکزی که حدود 43% اعلام کرده بود مبلای تعیین دستمزد مشخص بشه، لکن دولت مداخله کرد و آمد موضوع رو روی بحث مصوبه مجلس برای کارکنان دولت متمرکز کرد و خروجیش این بحثی شد که امروز اتفاق افتاده، یعنی در واقع 21% برای میانگین بگیر و 7% برای حداقل بگیر، در حالی که تورم روی 54% 54.7% در مبنای تورم نقطه به نقطه اعلام شده از طرف بانک مرکزی بر اساس آخرین ماه پاییز یعنی آذر ماه، یعنی 54.7%.
بله.
در حالی که چیزی که به ما دادن برای امسال 20% بود، 1% بوده و 27% برای حداقل اون چیز. اون چی که برای ما اتفاق افتاده یک گپ بزرگی است بین درآمد و هزینه‌مون و این رو باید چین شکاف رو پر کنن. دولت ما متاسفانه اون جسارت و جرأت لازم رو نداره. من یه تصوری در ذهنشون این از به وجود آمده که پایه و اساس تورم دستمزد هستش و حقوق طبقه کارگر و کارمند هستش، در حالی که پایه و اساس تورم سیاست‌های اقتصادی خود دولته، سیاست‌های پولیش هستش، سیاست‌های مالیش هستش، سیاست‌های بانکیش هستش، سیاست‌های بودجه ریزیش هستش. شما الان ببینید، من پیش بینی من این هستش که در سال 1403 تورم 67% رشد داشته باشه، به دلیل اینکه ما اومدیم تورم در موقع بودجه رو بر مبنای مالیات بستیم، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد. خب اینها در واقع تورم انتزاعی ایجاد میکنه، خود این دامن میزنه تورم رو. بعد اینجا سنگ موز رو میبندیم، میگیم نه، موز عاملش هستش. دولت عینک خوشبینی باید بزنه به چشمش نسبت به طبقه کارگر که اینا پشتوانه های نظام هستن. ما هر روز با تصمیمات غلط و اشتباهمون داریم پشتوانه های نظام رو دچار ریزش میکنیم و اونها رو به طرف مخالفین میپیوندونیم.
آقای صادقی اجازه بدید آقای بدری الان پاسخگو باشن. آقای بدری، صحبت های جناب آقای صادقی رو شنیدیم، شما چه پاسخی دارید به عنوان دبیر
پرسه؟ ما هم بالاخره از طرف کارگرها بالاخره مدعی هستیم که اتفاقا چند مورد هم جلسه گذاشته بودیم، تو کمیسیون اجتماعی هم دوستان و همکاران ما جلسه گذاشته بودن، پیگیر بودن که آقا این افزایش حداقل دستمزد کارگران بر اساس قانون باید صورت بگیره. مگر مسئولین و دولت‌مداران نمیگن حمایت از تولید، سال مهار تورم و رشد تولید، رشد تولید در سایه یکی از فاکتورهای اساسی تولید نیروی انسانیه. وقتی نیروی انسانی راضی نباشه، وقتی نیروی انسانی کارگر تامین نشده باشه، تولید هم طبیعتاً آسیب می‌بینه. اصلی ترین حمایت از تولید تامین نیازهای پرسنل و نیروی انسانی فعال در حوزه تولید است که کارگران یکی از ستون‌های اساسی تولید کشور هم محسوب میشن. اگه این کارگران تامین نشن، طبیعتاً تولید هم آسیب می‌بینه. وقتی مدعی حمایت از تولید هستیم، چرا همش از دستمزد کارگران میخواییم بزنیم؟ بریم بله حمایت کنیم از معافیت‌های مالیاتی که لازم است. اگر لازم است ما حتما در مجلس حمایت میکنیم، قانون هم لازم باشد کمک میکنیم. بله مالیات‌های تولید رو کاهش بدیم، مالیات‌های سوداگری را بالا ببریم، مالیات‌هایی که در حوزه‌های سوداگری و دادستت‌های کاذب هست اونا را بالا ببریم. یعنی اینا به بهانه مهار تورم میان همه فشارا رو میارن دستمزد پرسنل و کارگران. به نظر من مهمتر روش حمایت از تولید، یکی از روش‌های اصلیش، حمایت از نیروی انسانی است و تأمین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس شرایط جامعه است. ما دهه 80، سال 80 یک کارگر 500,000 تومان پول می‌گرفت، کلی زندگیشو می‌تونست بچرخونه. الان با یک ماه حقوق واقعا میشه با این تورمی که 100 برابر 200 برابر به نسبت سال 80 افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها شده، کارگر میتونه تأمین بشه؟ نه، نمیتونه تأمین بشه.
دقیقاً فکر می‌کنم
ما باید بریم راهبرد اقتصادی مناسبی برای کشور تأمین کنیم برای مهار تورم، برای بحث‌های اقتصادی. الان پتروشیمی، محصولات پتروشیمی، فولاد، دولت مردان به نرخ فوب خلیج فارس دارن تو بورس ارائه میدن.
بله.
خب محصولات خودشون رو کمتر بفروشن، چرا بیشتر میفروشن؟
آقای بدری، من عذرخواهی میکنم چون وقتمون به پایان رسیده، وقت گفتگوی با هر دو بزرگوار. اجازه بدید حالا انشالله در برنامه های دیگه، چون اینقدر این مبحث مهم هست و گسترده،
انشالله در خدمتتون هستیم.
کوتاه همه رو جمع‌بندی کرد. به هر حال هم از جناب آقای صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و هم از آقای صدیف بدری دبیر فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تشکر میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ
شما. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. اما آخرین موضوع با اهالی کتاب و کلمه، نگاهی به کتاب تاریخ از این ور. گفتگو میکنم با آقای احمد عربلو، نویسنده کتاب، و جناب آقای رشیدی. در خدمتون هستیم. آقای عربلو سلام عرض میکنم، و همینطور جناب آقای رشیدی سلام و درود به شما.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما.
خسته
نباشید.
زنده باشید. آقای عربلو هستین شما، درسته؟
بله بله بله.
بله, بله. آقای رشیدی سلام به شما.
سلام و عذرتون بخیر. سکه خانم کرمی، خدمت شما عربلو هم سلام عرض می‌کنم در خدمتتون.
خواهش می‌کنم آقای رشیدی، در اختیار شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
زنده باشید. دوست دارید. سپاسگزارم از فرصتی که اختصاص دادید به این بخش و در خدمت استاد عربلو هستیم. ایشون حدود بیش از 300 کتاب رو در روزهای مختلف عمدتاً در حوزه نوجوانان به ثبت رسوندن، اما کتابی که امروز بررسی میکنیم تاریخ از این ور هست که جناب عربدو زحمت کشیدن و چند شخصیت تاریخی رو عمدتاً ما آشناییمون باشون کم هست به صورت طنز در این کتاب نوشتن.
بله.
آقای عربدو سلام به شما، روزتون بخیر.
از ادب دارم خدمتتون.
زنده باشید. از انگیزه تون برای نوشتن تاریخ به زبان طنز خصوصا برای نوجوانان برام بفرمایید.
حالا متاسفانه بحث تاریخ به صورت کلی عرض میکنم خدمتون، توی مدارس بین جوانان و نوجوانان یه خورده همچین به نظر من مثلا سنگین بوده براشون، مطالعه کمتر داشتن بچه ها. حالا انتخابایی که شده تو کتاب درسی بوده که رقابت نشون نمیدادن. من یه زاویه دیگه ای به حوادث تاریخی نگاه کردم تو این کتاب به عنوان دستمایی که انشالله آینده بتونیم این کارا رو بیشتر انجام بدیم. یه مقداری عنصر رو طنز اضافه کردیم ما توی این کتاب و سعی کردیم که اسناد تاریخی رو اصلا جابجا نکنیم خدای نکرده. مثلا تاریخ وقایع اتفاقات به اصطلاح اساسی که افتاد و اینا، ولی خب پرداخت این به اصطلاح زندگی این اشخاص به صورت طنزه که به اصطلاح دانش آموز رقابت بکنه که اینا رو بخونه و تو ذهنش هم بمونه و فکر بکنم کار موفقی بوده انشالله اگه بتونیم ادامه بدیم.
در کتاب تاریخ از این ور انتخاب های شما عمدتاً برای تاریخ کهن هست، یعنی با شخصیت هایی که خیلی به لحاظ تاریخی از ما فاصله دارن. شما عیناً برای مقاطع معاصر هم این کار رو انجام دادید جناب عربو؟
دست و گریخته کار رو انجام دادم تو مطبوعات چاپ شده، اما دارم انشاءالله به امید خدا اگر خدا بخواد یه مقداری معاصرتر کار رو کنیم، حتی به دوره پهلوی هم برسیم و داریم کار تحقیقاتی رو انجام میدیم، چون کار سختیه. ببینید باید آدم خیلی مراقب باشه توی بحث تاریخ، اونم تن مراقب باشه خدا نکرده اجحافی در حق کسی نشه، به صلاح واقعی تاریخی غلطی عنوان نشه، همه اینا باید باشه، تنزم باید باشه. یه مداری کار سخته و مراجعه میکنیم متون تاریخی، به صلاح این مطالعات تطبیقی رو انجام میدیم، منابع مختلف. خیلی کار تاریخ کلا سخته، ولی خب در کل به نظر من تاریخ برخلاف اون چه که ما فکر میکنیم خیلی شیرین خوندن.
بله آقای رشیدی عذرخواهی میکنم 30 ثانیه دیگه بیشتر فرصت نداریم.
من تشکر میکنم. من توصیه میکنم با توجه به تعداد انبوه کتاب های استاد عربلو که زحمت کشیدن، این کتاب ها در کتابخانه های عمومی سراسر کشور وجود داره. من خودم اخیراً این کتاب ها رو از کتابخانه عمومی پارک شهر گرفتم و مطالعه کردم. دوستان فرصت خوبی امروز و فردا این کتاب ها رو تهیه بکنن و در ایام عید انشاءالله بخونن و بهره ببرن. از شما سکه خانم کرمی و استاد عربان سپاسگزارم که در این گفتگو همراهی کردید ما رو و اینطور که در خدمتتون هستیم. سال خوب برگزار.
متشکرم. همچنین تشکر میکنم از جناب آقای احمد عربلو، نویسنده این کتاب، و همطور از همکار خوبم آقای رشیدی. باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
ظهر شما بخیر. خدا
همراهان عزیز و گرامی، برنامه رویداد امروز به پایان رسید. متشکرم از همراهیتون.